مژده نجات.
برنامه‌ای از رادیو صدای زندگی.
شنونده‌های مهربان برنامه زندگی سرشار سلام، امیدوار هستیم که با خانواده و دوستایتان روزهای خوشی را در قبال داشته باشین. چطور هستین؟ مسئولیم که با برنامه دیگی از زندگی سرشار در خدمت شما عزیزان قرار داریم. دوستان مهربان، در برنامه گذشته دوستای ما آقای پیام و جاوی جان از فصل پنجم کتاب اعمال رسولان مطالب را خدمتتان تقدیم نمودند. در برنامه این نوبت دوستای ما بر شما از فصل ششم کتاب اعمال رسولان از آیت اول تا به هفته برتان میخوانن و سرشگپ میزنن. باید یادآور شوم که در جریان برنامه اگر برتان کدام سوال پیدا میشه لطفاً سوالتان را بر ما روان کنین، ما حتما پاسخ شما را روان خواهد کردیم. خب، در این ایام که تعداد شاگردان زیادتر میشد، باید یادآور شویم که شاگردان با او کسای اطلاق میشه که عیسی مسیح را منحیث ناجی خود قبول کردن و آماده هستند که از او پیروی کنند و مطابق کلام او و مطابق احکام او زندگی کنند. این کلمه شاگرد بودن در اینجا صرف با او کسای اطلاق نمیشه که پیام عیسی مسیح را بر مردم تبلیغ میکنند و میرسانند. در اینجا هدف از شاگرد کسایی است که به عیسی مسیح ایمان میارن. خب دوستای گرامی، بین که با هم با درس اینو بعد گوش بدیم.
سلام دوستای مهربان، خوش هستیم که باز در خدمت شما قرار داریم. در صحبت امروز ما آیات اول تا هفتم فصل ششم کتاب اعمال رسولان زیر بحث قرار میتیم.
ما هم احترامات خدا به شما عزیزان تقدیم میکنم. ما در این صحبت ها کتاب اعمال رسولان انجیل مقدس به صورت آیه‌وار زیر بحث قرار میتیم.
دوستای عزیز، ما در صحبت گذشته در مورد زندانی شدن رسولان و بعد از او که چطور خدا توسط فرشته خود اونا را از زندان آزاد کرد معلومات پیدا کردیم. خدا در بین ایماندارا کار میکرد و کارهای عظیم از رسولان به ظهور میرسید. در نتیجه تعداد ایمانداران زیاد شده رفت. اما امروز درباره یک مشکل که برای ایمانداران به وجود آمده بود صحبت میکنیم. خب جاوید جان، شما آیت اول فصل ششم بخوانین.
بچشم، در این ایام که تعداد شاگردان زیادتر میشد، یهودیان یونانی زبان از یهودیان عبرانی زبان شکایت کردند که در تقسیم خوراک روزانه بیوزنان یونانی زبان را از نظر میمانند.
شنوندی عزیز، ما در قسمت گذشته شنیدیم که ایمانداران از لحاظ تعداد رشد میکردند. اما این یک چیزی طبیعی است. وقتی که ایمانداران از لحاظ تعداد زیاد میشن، اگر به مسائل تشکیلاتی اونا درست توجه نشه، مشکلات به وجود میاد.
بر علاوه، وقتی که شیطان میبینه که رو به سقوط است و روز به روز تعداد پیروان او کم میشه، او هم دست زیر علاشه نمیشینه و دست به کارهای تخریبی میزنه.
کلیسای اولیه هم وقتی که از لحاظ تعداد رشد کرد، به مشکل تشکیلاتی روبرو شد.
دایتی که ما خواندم گفته شده که یهودیان عبرانی زبان و یهودیان یونانی زبان بین خود مشکل پیدا کردند. امکان داره که توضیح کنین که یهودیان عبرانی زبان کی بودن و یهودیان یونانی زبان کی بودن؟
وقتی که عیسی مسیح بر روی زمین بود، در او وقت تنها یهودیان عبرانی زبان به او ایمان آورده بودند. یهودیان عبرانی یهودیانی بودند که در فلسطین یا اسرائیل زندگی میکردند. اونا به زبان عبرانی یا ارامی گپ میزدند. در او وقت غیر یهودیان و یهودیانی که به زبان یونانی گپ میزدند تا هنوز در جمله پیروان عیسی مسیح شامل نشده بودند. یهودیان یونانی یهودیانی بودند که در ممالک و یا جاهای دیگر زندگی میکردند که در اوجا به زبان یونانی گپ زده میشد و خود اونا هم به زبان یونانی گپ می زدن و زندگی می کردن. در دوران کلیسای اولیه دو گروه بزرگ یهودیان وجود داشتند، یکی یهودیان عبرانی زبان یعنی یهودیانی که در فلسطین زندگی می کردن و یهودیانی که یونانی زبان بودن و خارج از فلسطین زندگی می کردن.
شما گفتین یهودیانی که به زبان عبرانی و آرامی گپ می زدن، آیا این دو زبان یعنی عبرانی و آرامی از هم فرق ندارن؟
عبرانی و آرامی دو زبان جداگانه اما بسیار نزدیک به هم هستند. عبرانی زبان خاص یهودیان بود، اما زبان آرامی زبان مشترک اکثر مردم شرقی میانه بود.
اما زبان یونانی چطور؟ به این زبان کدام مردم گپ می زدن؟
زبان یونانی در وقت مثل که آل زبان انگلیسی است بسیار معمول بود و زیاد رواج داشت. مردم تحصیل کرده امپراتوری روم به یونانی گپ می زدن، به استثنای ایتالیا که دوجا به زبان لاتین گپ زده می شد.
تشکر از توضیحتان. شما درباره آیت اول فصل ششم اعمال رسولان گپ می زدین.
بله، وقتی که عیسی مسیح بر روی زمین زندگی می کرد، در او وقت یک تعداد یهودیان یونانی زبان در اورشلیم زندگی می کردن. وقتی که عیسی مسیح از مرگ قیام کرد و با آسمان صعود فرمود، یک تعداد اونا به عیسی مسیح ایمان آوردن. در بین اونا یک تعداد بیوزنان هم وجود داشتن. در او وقت یهودیان یونانی زبان شکایت کردند که در وقت تقسیم مواد خوراکه به بیوزنان یعنی به بیوزنان یونانی زبان خوب توجه نمیشه و اونا سهمیه خود به صورت کامل گرفته نمیتونن.
اطور معلوم میشه کسایی که در او وقت محتاج بودن کلیسا برشان کمک میکد.
بله، ما در صحبتهای گذشته گفتیم که ایمانداران حتی جایدادهای خود مفروختن و پول او را به رسولان میدادن. رسولان از این پول برای کمک برای محتاجا استفاده میکدن. ما و شما میفهمیم که زنان بیوه از این لحاظ مستحق‌تر بودن. شاید رسولان اینقدر مصروف بودن که وقت نداشتن توزیع کمک هم زیر نظر خود داشته باشن. به این خاطر این مشکل به وجود آمده بود. اونا شکایت میکدن که کمک کلیسا بین محتاجان درست تقسیم نمیشه. شیطان هم از این ضعف ها استفاده میکنه و او را دامن میزنه.
فکر میکنم این اولین مشکل است که در کلیسای اولی به وجود آمده.
بله، این اولین مشکل است که بین ایمانداران و در بین کلیسا به وجود آمده. او هم سر مسئله پول و خوراک. شنونده عزیز، ما مسیحیان افغان هم که در شروع کلیساهای خرد خانگی خود قرار داریم، به مشکلاتی که کلیسای اولیه روبرو شدیم و در آینده هم امکان داره که روبرو شویم. موضوع پول بسیار مهم و موضوع بسیار حساس است. پول قسمی که مشکلات زیاد حل میکنه، اگه با او درست برخورد نشه میتونه که باعث مشکلات زیاد هم شوه.
خصوصا ما بسیار شکاک هم هستیم و سر هر موضوع شک میکنیم. برای ما بسیار ضروری است که موضوع پول در کلیساهای کوچک ما و مشارکتهای ما شکل بسیار روشن و شفاف داشته باشه. اگر کوچکترین سوء تفاهم هم ایجاد میشه، فوراً باید او را در حضور همه روشن بسازیم و حل کنیم. نمانیم که تو سوء تفاهم و شک کردن ها چوچک کنن و گپش کلان شده و مشکلات دیگه را با وجود بیاره.
بهترین راه است که موضوع پول از طرف دو سه نفر اداره شود. وقتاً فوقتاً به محفل عمومی کلیسا و یا مشارکت گزارش داده شود. شکر است که کلام خدا هم در این باره برای ما نمونه های داده که با استفاده اونا میتونیم سوی تفاهم ها و مشکلات ها حل کنیم.
خوب، آل آیات 2-4 می خوانم. پس آن 12 رسول کلیه شاگردان را خواستند و گفتند: شایسته نیست ما به خاطر رسانیدن غذا به دیگران از اعلام کلام خدا غافل بمانیم. پس ای برادران، از میان خودتان 7 نفر را از مردان نیکنام و پر از روح القدس و با حکمت را انتخاب کنید تا آنان را مامور انجام این وظیفه بنماییم و ما وقت خود را صرف دعا و تعلیم کلام خدا خواهیم نمود.
اگه خوب دقت کنیم، در کلیسای اورشلیم چند مشکل به وجود آمده بود که عبارت از این چیزا بودند: برخورد و یا تکر خدمت روحانی با خدمت بین محتاجا و یا کار اداری کلیسا، برخورد به خاطر اختلاف زبانی و ملیتی، برخورد بین رشد سری از لحاظ تعداد و نبودن تشکیلات.
اختلاف بین کسایی که مسئول توزیع بودند و کسایی که کمک‌ها را دریافت می‌کردند.
بسیار جالب است که کلیسای اولیه چطور این مشکلات را حل کرد.
وقتی که به طریق حل این مشکلات در کلیسای اولیه دقت می‌کنیم، می‌بینیم که در کلیسای مسیح اشخاص وظایف مشخص دارند. مثلا در کلیسای اولیه رسولان بودند که از طرف خدا به وظیفه خاص موظف بودند که کلام خدا را موعظه کنند، تعلیم بدن و به دعا مشغول باشند. اگر اونا وظیفه تقسیم نان در بین محتاجا هم به دوش می گرفتند، از وظیفه اصلی خود دور می ماندند. به این خاطر رسولا گفتند که 7 نفر نیک نام پر از روح القدس و با حکمت از بین خود انتخاب کنند که وظیفه تقسیم کمک‌ها را به دوش بگیرند.
اگر اعتراضات پیش بیاید و به وضع رهبران مذهبی وطن ما دقت کنیم، احتمال زیاد وجود دارد که رهبران مذهبی هرگز این وظیفه را هم از دست نخواهد دادند. اونا هر چیز خواهد ماندن و وظیفه توزیع آن را به دوش خود خواهد گرفتند تا از او سوء استفاده کنند.
اما از خداوند شکرگزار هستیم که از ابتدای کلیسا اصول درست برای تشکیل کلیسا مانده شده. رسولان خودشان 7 نفر انتخاب نکردند، بلکه به مردم گفتند شما خودتان از بین خود 7 نفر نیکنامه که از روح القدس پر و با حکمت هم باشن انتخاب کنین.
رسولان با این تصمیمشان دموکراسی واقعی را به نمایش گذاشتن.
رسولان نگفتن که ما 7 نفری که پیش ما قابل اعتماد باشه و یا خیشای ما باشه او را تعیین میکنیم که این وظیفه را پیش ببرن، بلکه گفتن که شما از بین خود 7 نفر نیک نام و پر از روح القدس و با حکمت انتخاب کنین.
موضوع قوم و زبان هم هیچ مطرح نبود. میار نیک نام بودن و پر از روح القدس بودن و با حکمت بودن مطرح بود و بس.
رسولان برای ما بهترین نمونه را دادن. اگر هر رهبر و یا هر کسی که یک وظیفه و یا مسئولیت داره و او را نمیتونه به خوبی پیش ببره، بهتر است که یک قسمت او را به کس دیگه واگذار کنه. در این صورت او میتونه که وظیفه مهمی که داره او را به خوبی پیش ببره.
برای ما افغانایی که به عیسی مسیح ایمان داریم، لازم است که قسم فرهنگ در کلیساهای خرد ما و مشارکت‌های ما رواج بدیم و از او پیروی کنیم. کار و خدمت و ترتیب اداره کلیسا ما کاملا شفاف، جوابده و با حکمت باشه.
در مؤسسات و ادارات دنیایی چقدر مسائل خیشخوری و واسطه و سوء استفاده وجود داره. ضروری است که ما که در آغاز کلیسای خود قرار داریم، اجازه ندیم که این طور چیزای نادرست در کلیسای ما رخ نکنه.
ما در دستهای گذشته درباره هنانیا و سفیره که به روح القدس دروغ گفتن و جزای خود دیدن خبر شدیم. اگر همکاران و هم ایمانان ما از کارهای نادرست ما که اگر کنیم خبر نشن، ما ایره می فهمیم که از نظر خدا پت نمی مانه. خدا نمی خواهد کلیسایی که بدن مسیح است ناپاک باشه و برای پاک نگاه کردن او هر کاری که لازم باشه انجام می ده.
متاسفانه اکثر رهبران به خاطر ای که بسیار مهم معلوم شوند، کوشش میکنند که هر چیز در قبضه خود نگاه کنند و به کسی اجازه ندهند که در ساحه اختیار و صلاحیت اونا کسی دیگر شریک شود. اما این کار خوب نیست. رهبران، شبانان، واعظان و معلمین لازم نیست که موضوعات مالی کلیسا را هم به دوش خود بگیرند، به عوض خود وقف تعلیم کلام خدا، دعا و خدمت کنند.
یک موضوع دیگر که میتونیم از این قسمت تعلیم بگیریم، او موضوع تشکیلات کلیسا است.
کلیسا جمع ایمانداران غیر منظم و سر به خود نیست. کلیسا یک گروه ایمانداران متشکل و سازمان یافته است. هدف از داشتن تشکیلات کلیسا است که از تمام کسایی که در کلیسا شریک هستند برای خدمت استفاده درست شده بتانه و کار روح القدس در کلیسا به پیش بره. تشکیلات کلیسا این وظیفه را داره که از وسایل روحانی و مادی به صورت درست استفاده کنه. تشکیلات میتونه عطایای روحانی اشخاص سیقل کنه.
شما گفتین که عطایای روحانی اشخاص سیقل کنه، یعنی جلایش بده. من منظورتان از این خوب درک نکردم.
اگر کلیسا تشکیلات نداشته باشه و وظایف هر کس مشخص نباشه، در این صورت مشکل است عطایای روحانی که اعضای کلیسا دارن برجسته شوند. مثلا یکی از اعضای کلیسا ای حتی روحانی را داره که سرود خوب بخوانه و در استعمال کردن آلات موسیقی استعداد داشته باشد. تشکیلات کلیسا او را تشویق میکنه و ضروریات او را برآورده میسازه که استعداد او زیادتر بدرخشه، و یا کسی که عتی تعلیم داره میتونه او را تشویق کنه و در تعلیم دادن برش کمک کنه که این نعمت روحانی او زیادتر شگوفان شوه. اگر تشکیلات نباشه مشکل است که هر چیز به صورت منظم پیش بره.
به این خاطر ما ایماندارا افغان اگر در کلیسای خرد خانگی که از 5-6 نفر هم تشکیل شده باشه جمع هستیم، این جمع خرد خود هم منظم بسازیم. برای ترتیب و تنظیم، برای رهبری جلسات و برای تعلیم و هم برای مسائل مالی اشخاص را موظف بسازیم. ما به این ترتیب میتونیم که کارهای کلیسا را به صورت منظم به پیش ببریم. خدای ما خدای نظم است. خدا دنیا را در یک نظم خلق کرده و از گدودی بیزار است. ما که از او پیروی میکنیم ما هم باید منظم باشیم.
اما به این نکته هم متوجه باشیم که اداره برای حکومت کردن سر کلیسا نیست، بلکه برای خدمت کردن به کلیساست. خوب جاوید جان، اگر زحمت نمیشه آیات 5 و 6 بخونین.
این پیشنهاد مورد قبول تمام حاضران در مجلس واقع شد و استیفان مرد پر از ایمان و روح القدس و فیلیپوس و پروخروس، نیکانور و تیمون و پرمیناس، نیکولاوس را که قبلا به دین یهود گرویده و حال انتاکیه بود برگزیدند. این ده به رسولان معرفی شدند و رسولان دست بر سر آنها گذارده برای آنها دعا کردند.
وقتی که به نامای 7 نفر نیکنام و پر از روح القدس و صاحب حکمت توجه میکنیم، معلوم میشه که همه 7 نفر یهودیان یونانی زبان هستند.
یهودیان یونانی زبان شکایت کرده بودند و 7 نفر که انتخاب شدند از جمله اونا شاید بوده باشند.
بله، به مردم حق داده شد که خودشان 7 نفر نیکنام و پر از روح القدس و با حکمت انتخاب کنند. مردم هم ای 7 نفر که یهودیان یونانی زبان بودند انتخاب کردند. در جمله 7 نفر نام اول از استیفان است. درباره استیفان در درس آینده می خوانیم که چطور با شهامت بشارت می داد و اولین مسیحی بود که به خاطر ایمان جان خود قربان کرد. دومین شخص فیلیپوس است که درباره او هم پسانا می خوانیم، اما درباره اشخاص دیگر در انجیل هیچ معلومات داده است نیست.
اما یک نکته جالب دیگه ایست که اول تمام اعضای کلیسا 7 نفر انتخاب کردند و بعد از انتخاب رسولا سر اونا دست ماندن و اونا را به خدمت موظف ساختن.
ماندن دست سر اشخاص و یا مخصوص کردن اشخاص به وظایف ای یک رسم یهودی است که در تورات هم ذکر شده. اما این رسم به زودی در بین مسیحیان هم رواج پیدا کرد. بعضی مسیحیان به این عقیده هستند به خاطر که یک شخص برکات کامل روح القدس نصیب شوه، یک شبان و یا بزرگ کلیسا سر او دست مانده برش دعا کنه. اما باید به این نکته متوجه باشیم که این موضوع به این معنا نیست که یک شخص بدون دست ماندن سر او روح القدس نمیتونه دریافت کنه. اما در این بحث منظور این چیز نیست، به خاطر که 7 نفر پیش از اینکه سر اونا دست مانده شوه اونا از روح القدس پر بودن.
بله، شرط انتخاب اونا هم 3 چیز بود: نیکنام بودن، پر از روح القدس بودن و با حکمت بودن. اگر اونا از روح القدس پر نمی بودن و اعضای کلیسا از پوری اونا اطلاع نمی داشتن، اونا را هرگز انتخاب هم نمی کردن.
خب جاوید جان، اگر امکان داشته باشه آیت 7 که آیت آخری برای صحبت امروز است بخونین.
پیام خدا پیوسته در حال انتشار بود و در اورشلیم تعداد پیروان بسیار افزایش یافت و بسیاری از کاهنان نیز ایمان به مسیح را پذیرفتند.
شنونده عزیز، با حل شدن مشکلات از طریق درست و جدا کردن وظایف و یا شریک ساختن تعداد زیادتر برای خدمت، می‌بینیم که کلیسا رشد می‌کنه. اینطور کلیسا کلیسای زنده است. کلیسایی که رشد نمی‌کنه کلیسای مرده است. درباره کلیسای اولیه به یقین گفته می‌تونیم که کلیسا همیشه در حال رشد بود و یقیناً که کلیسای زنده هم بود. در نتیجه تغییرات حتی بسیاری از کاهنا و رهبران مذهبی یهودی هم به مسیح ایمان آورده شامل کلیسا شدند.
این قسمت یعنی ای 7 آیت فصل 6 کتاب اعمال رسولان بسیار آموزنده هستند. در اینجا میبینیم کلیسا هم به مسائل روحانی و هم به مسائل مادی توجه میکنه و راه‌های حل بر او میسنجه.
بله، رهبری کلیسا نمیگه که این مسائل مادی است، ای اوقدر مهم نیست، باید صرف به موضوعات روحانی توجه شود. اونا برای مسائل مادی هم چاره سنجیدن و خود وقف کارهای روحانی کردن.
ما هم میتونیم درس بگیریم. برعلاوه ای که به فکر غذای روحانی خواهران و برادران خود میباشیم، به فکر زندگی مادی اونا هم باشیم. در کلیسای اولیه ایمانداران جایدادهای خود را میفروختند و پول او را به رسول الله میدادند که در بین محتاجا تقسیم کنند. اگر ما این کار کرده نمیتونیم، میتونیم این کار دیگر کنیم که به اندازه توان خود آنها جمع کنیم و برای خواهران و برادران ضرورتمند خود به شکل درست او را تقسیم کنیم.
نظم و تشکیلات در کلیسا واقعا بسیار مهم است. مثل که هر قدر که شخص به سن پختگی خود میرسه، امو قدر منظم میشه. داشتن منظم و تشکیل هم نشان دهنده پختگی کلیساست. اما باید متوجه باشیم که نظم و تشکیلات برای پیشرفت کلیسا، برای سیقل کردن استعدادها و عطایای روحانی کلیسا و برای تربیه و رشد رهبران جدید برای کلیسا و خادمین خوب استفاده کنیم و هم برای اداره و تنظیم مالی کلیسا کار بگیریم. در بعضی کلیساها اداره و یا تشکیلات اینقدر سخت می سازند که مانع رشد اعضای کلیسا می شه و شکل زنجیر پایه به خود پیدا می کنه.
بله، شما به خوب چیز اشاره کردین. اوقدر که بی‌نظمی در کلیسا خراب است، امو قدر نظم و تشکیلات افراطی و بروکراسی هم بر رشد کلیسا مضر است. اما با داشتن تشکیلات ساده و بی‌آلایش می تانیم کارهای بزرگ را برای رشد کلیسا انجام بدیم.
ترسم چو آیم من کنارت، تسخیر کنم هر قدرتی و من به نامت. تو را و چاره هر آخناله در عالم تو وجود نداره، بودن در آغوشت مسیح چه حالی داره، بودن در آغوشت مسیح چه حالی داره. مهر تو بر من هم تو نداره، ستایش تو شادی میاره، در آغوشت مسیح چه حالی داره، بودن در آغوشت مسیح چه حالی داره. بردار هر نقص ما را، تا پاک به درگاهت بیایی ای خدایا، شکر که مهمان دل ما هست مسیحا، شکر که مهمان دل ما هست مسیحا. برو چاره هر راه و ناله، در عالم تو غم وجود نداره، بودن در آغوشت مسیح چه حالی داره، بودن در آغوشت مسیح چه حالی داره. مهر تو بر من همتا نداره، ستایشی تو شادی میاره، بودن در آغوشت مسیح چه حالی داره، 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 چه حالی داره، چه حالی داره.
شنوندگان عزیز، شما نشرات رادیو صدای زندگی را هر روز ساعت 7 صبح با وقت افغانستان روی موج کوتاه 31 متر بند مطابق با 9725 کیلوهرتز و هر شب ساعت 7:30 دقیقه روی موج کوتاه 31 متر بند مطابق با 9830 کیلوهرتز می شنوید. همچنان شما می توانید نشرات صدای زندگی را ساعت 8 شب با وقت افغانستان در شبهای پنجشنبه الا دوشنبه روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز بشنوید. خواهشمندیم تا نظریات، پیشنهادها و سوالهایتان را با آدرس زیل برای ما گسیل دارید. صدای زندگی، صندوق پستی 702 جی پی او لاهور پاکستان.
خدایا شکر که مهمان دل ما هست مسیحا، شکر که مهمان دل ما هست مسیحا، برو و چاره هر راه و ناله، در عالم تو غم وجود نداره، بودن در آغوشت مسیح چه حالی داره، بودن در آغوشت مسیح چه حالی داره. مهر تو بر من همتا نداره، ستایشی تو شادی میاره، بودن در آغوشت مسیح چه حالی داره، 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 چه حالی داره، چه حالی داره، چه حالی داره.